در همون عرصه داخلی کردستان هم همه کردها موافق این برنامه مثلا رفراندوم نیستن، نه اینکه لزوماً همشون با استقلال مخالف باشن، بلکه این شیوهی که داره اجرا میشه اینه که آقای بارزانی بدون اینکه مشروعیت استقلال قانونی داشته باشه حکومتش، میدونید که از سال 2013 به پایان رسیده و بعد یک دوره تمدید کرده و الان بدون هر گونه حمایت مجلس یا قانونیتی داره حکومت میکنه و ایشون با برخی از احزاب دیگه این رفراندوم به جریان انداختن. خب یه حزب بزرگی مثل حزب گوران، حزب مخالف درون کردستان، اصولا با این شیوه مخالفه. در این حال خب ما مسیحی‌ها رو داریم، ترکمن‌ها رو داریم در اون منطقه، به خصوص که این رفراندوم قراره توی مناطقی ما سرشون بحثه با دولت مرکزی که آیا اینا جزء کردستان یا نیستن، از جمله خانقه یا سنجار یا کرکوک، این هنجا هم برگزار بشه و همه اینها یک اسلام میتونه محمل هایی برای تنش و تشنج باشه، یعنی هم عدم اتحاد و یک دستی بین خود کردها، هم مناطقی که بر سرشون بحث میخواد رفراندومش برگزار بشه و فراتر از منطقه کردستان هم اینکه اصولا مناطق شیعه نشین سنی دولت مرکزی عراق اونها هم با رفراندوم مخالفند و خب در منطقه هم می‌بینیم که همین اصالت که آقای چاوشوغلو کرده نشون میده که کجا چه موضعی ایستاده منطقه.
آقای حسین فرد، بغیر از ترکیه و ایران و سوریه به عنوان کشورهای همسایه اقلیم کردستان عراق که مخالفت کردن با برگزاری رفراندوم، بعضی از کشورهای فرامنطقه‌ای حتی آمریکا و کشورهایی که عضو اتحادیه اروپا هستند از جمله آلمان هم با برگزاری این رفراندوم مخالفت کردن و میگن زمانش مناسب نیست. نگرانی این کشورها از چی است؟
با توجه به وضعیتی که عراق الان درش به سر میبره، یعنی این مقابله که داره با ترور میشه، هنوز هم آتش مقابله با داعش گرمه، اونجا بسیاری از این آواره ها به خونهشون برنگشتن و بقایای داعش جنگ ادامه داره، کل کشور دارای یک عدم انسجام و به هم ریختگیه. در یک همچین شرایطی یک همچین رفراندوم حساسی هم به راحتی میتونه به اصطلاح بیش از پیش تنش و تشنج در عراق دامن بزنه. اینی که خب آمریکایی‌ها یا اروپایی‌ها، به خصوص آمریکایی‌ها تاکید دارن که عقب بیفته هم به این اعتبار هستش که شاید توی یک شرایط مساعدتری بتونه دولت اقلیم کردستان با دولت مرکزی عراق مسائلش رو حل بکنه. در نظرم بگیریم که در خود دولت اقلیم هم صداهای متفاوتی به گوش میرسه، یعنی که واقعا چقدر این رفراندوم از حمایت برخوردار باشه، چه رأیی بیاره، با توجه اینکه بخش بزرگی از کردستان عراق اصولا این رفراندوم رو در خدمت تاکتیک از طرف آقای بارزانی میدونه برای تحکیم قدرت خودش، نه لزوما رسیدن دموکراتیک به یک مثلا کردستان مستقل. به همه این دلایل میشه گفت که اروپایی ها و آمریکایی ها هم با این انگیزه هایی که میبینن، با مسائلی که در عراق میبینن، خب نگرانن، به خصوص که ارزهای بی ثبات منطقه هم بیش از پیش به هم ریخته. اون قرارداد سایکس پیکو بعد از 100 سال می‌بینیم همه اجزاش روی هواست، یعنی کردستان عراق، کردستان ترکیه، کردستان سوریه و بسیاری از مناطق دیگه دچار تشنجن و این مرزها شناور شدن. از این جهتش هم هر ادعایی، هر بدعتی که مثل همین رفراندوم در کردستان میتونه دامنه‌ها و پیامدهای گسترده‌ای پیدا کنه که اصولا جمع کردنش بسیار مشکل خواهد بود.
آقای حسینی فرد، اونطور که تاکنون مشخص شده به نظر میرسه که به طور رسمی فقط اسرائیل و از جمله نخست وزیر این کشور بنیامین نتانیاهو از استقلال اقلیم کردستان عراق حمایت کرده، چه منافعی اسرائیل از استقلال این منطقه در خاورمیانه خواهد برد؟
اسرائیلی ها خب ما میدونیم که رابطه دیرینه ای دارن با کردهای عراق از زمان شاه، زمینی که خب برای اسرائیل اصولا با توجه به تضاد و تقابل تاریخشون به کشورهای عربی، هرچی که این کشورهای عربی کوچکتر باشن و قدرت کمتری داشته باشن طبیعیه که برای امنیت اسرائیل مفیدتره. در این حال کردستان عراق با توجه به موقعیت جغرافیاییش در کنار مرز ایران میتونه مثلا یک پایگاهی باشه، یک نقطه اتکایی باشه برای اسرائیلی ها که بتونن بعضا با ایران هم مقابلات دیپلماتیک بکنن یا از اونجا اقداماتی رو علیه ایران انجام بدن، همونطوری که ایران مثلا در سوریه یا در لبنان میتونه این کار علیه اسرائیل انجام بده. از این زاویه ها هم اسرائیل خب خیلی فکر میکنن که سود دارن که یک کشور کردی متحد به خودشون ایجاد بشه.